أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خب انتقال جلسه بحث شبستان چند تا مزیت داره، یکی این که خب بعضی دوستان و برادران بیرون نیستن یا اونجایی که هوا واقعا سرده، دو این که خب این سویه های جدیدی که گفتن آمده و سفارش میکنن به این که این مقداری مراعات بشه، اونجا چون وسیعه خب آقایون میتونن با فاصله های بیشتری جلوس داشته باشن که از نظر بهداشتی مناسب تر هست، منتها بهرن چون ما باید اونجا گفتن نیم ساعت به اذان کلاس تمام بشه، چون ظاهرا نماز جماعت خواهران اونجا برقرار میشه و میخواد بالاخره آماده بشه برای آمدن اونها، بنابراین ما باید نیم ساعت قبل از اذان یا حالا 20 دقیقه 25 دقیقه قبل از اذان بحث رو پایان بدهیم، فلذا خب باید یه خود زودتر هم شروع کنیم دیگه بهرن، بنابراین مثلا ساعت 11:30 اگر انشاءالله گوش شیطان کر بتونیم شروع بکنیم انشاءالله خب از نظر زمان هم مناسب خواهد بود. خب بحث در استدلال به سیره عقلایی بود برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری، گفتیم تقریب استدلال به سیره که البته اینجا سیره را هم که داریم استفاده میکنیم با تقاریبی که توجه میفرمایید یه معنای جامع تری از خود معنای حاق کلمه سیره مرادمون هست، ولذا ارتکاز هم شامل میشه. سه تقریب برای استدلال به سیره بیان میشه. تقریب اول این بود که ما به سیره عملی و تجسد یافته در خارج از مکلفین یا از عموم ناس در زمان ائمه علیهم السلام توجه میکنیم و به او استدلال میکنیم که در مرعا و منظرشون بوده، ردعی نفرمودن، این اشکال شد. تقریب ثانی این بود که نه، ما به مرتکزات ذهنی اونها توجه میکنیم که ممکن از اون مرتکز ذهنی مترجم به عمل هم بخشش نشده باشه و در مقام عمل تو خارج از اونها سر نزده باشه عملی بر طبق اون مرتکز ذهنیشون، اما در این حال این مرتکز ذهنی وجود داشته و این در مرعا و منظر معصوم علیه السلام بوده و ردعی از او نفرموده اند. بنابراین کشف میکنیم که اون چه که مرضی شارع است فقط اینی نیست که در خارج بر طبق اون ارتکاز عمل شده، بلکه کل اون مرتکز مورد رضای شارع است. حالا وقتی اون مورد رضای شارع بود، بنابراین مصادیقی که امروز پیدا میشه برای اون مرتکز عام، اونا هم میشه شرعی و حجت. یه خود بلند باید صحبت کنه چون
Thank you.
بله بله، اینجا همونطور که عرض می‌کردم، یعنی عرض کردم همه مصادیقش در خارج محقق نشه، یعنی بعضیش محقق. حالا البته کسی ممکنه پا رو بالاتر هم بگذاره که دیروز هم عرض می‌کردم، یعنی هیچ مصداقی هم مشخص نشده باشه، ممکنه که، ولی اشاره میدونم چه مرتکزی الان در ذهنش هست، در ذهن معاصرینش، به جوری که تا زمینه پیدا بشه اونا مراجعه میکنن. مثلا عرض کردم فرض کن اثار متأخره ائمه علیهم السلام، عسکریین علیهم السلام که گفته میشه این دو بزرگوار دیگه کم کم یه جوری منش میفرمودن که آماده کنن شیعه را برای غیبت. خب میدونن که الان حال خودشون هستن، مردم میان از خودشون مسئله مثلا میپرسن یا راه برشون بازه که بیان سوال بکنن، ولی میدونن تو ارتکاز اینا این است که اگر راه بسته شد ما باید چیکار کنیم؟ ما باید خب از علما بریم سوال کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ این تو ذهنه به متخصص این کارا مراجعه کنیم که متخصص در این امور خب علمای دینی هستن، فقها هستن. اینجا هم ولو اینکه در زمان خود ائمه فرض اگر بکنیم که حالا این فرض موافق واقعی نیست، چون در زمان خود ائمه هم از رباط و محدثین و فقها سوال میکردن، اگه فرض کنیم حالا نمیکردن ولی میدونن تا غیبت حاصل شد این کارو خواهند کرد، خب اونجا هم میگه آیه مطلبی نفرمودن، رد نفرمودن، کم چه کاری نکنید، معلوم میشه اینو قبول دارن اون ارتکاز رو، ولی اون که عملی به اون طبق ما عمل نشده باشه. ببینید راه کشف ارتکاز همونطور که حالا در محل خودش ذکر شده که ما از کجا ارتکازات رو میتونیم کشف بکنیم، یه مقدارشون که عملی باشه، مثلا میگیم که گفتیم که فرض کنید کعبه، مساجد، بیه، کنائس و امثال ذلک، حتی آتشکده ها، میدونیم که تو عرف عقلا برای اینجور امور شخصیت اعتباری قائلن، ذمه قائلن، حقوق قائلن، درست؟ فلزات چیزی رو ملکش میکنن، چیزی رو ازش قرض برمیدارن، نمیدارن میگن حق داره، فلان داره اینا. پس بنابراین میفهمیم که عقلای عالم فقط اینجور نیست که اون امور را برای اشخاص طبیعی و انسانها قائل باشن، بلکه برای تنظیم امور حیات و زندگی اومدن غیر انسانهایی را هم فرض کردن ذمه دارن، صلاحیت تملک دارن، صلاحیت بیع و شراء دارن، درست؟ ولو به واسطه متولیانشون، ممثلینشون این تنظیم رو کرده. این تنظیم از کجا نشأت میگیره؟ معلوم میشه یه امر ارتکازی است که ما معنا نداره خودمون رو منحصر کنیم، و درسته که ما همین اموری را که برای انسانها قائلیم همین شبه امور را ولو بعضن برای غیر انسانها هم قائل باشیم، تا امور تا جریان امور سهل بشه، آسان بشه و هرج و مرجی پیدا نشه. میگه آقا این فرشا، کسی میگه فرش مال کسی نیست، یا نه مال مسجده، یا این در مثلا برای آتشکده در داره، میگه در مال کی؟ میگه مال هیچ کی. میگه نه آقا این در مال آتشکده است، شما حق نداری برداری، مثلا اینجور. پس بنابراین همینجور که وقتی میخوان بگن این ملک زید است، پس حق نداری درش تصرف بکنی، چرا میگن این ملک زیده؟ برای که حما ایجاد بشه، برای اینکه دیگران بگن خب مال اون ما حق تصرف نداره. میگن ما میبینیم همینجور رابطه‌ای که باید بین مملوکات انسان‌ها قائل بشیم و یه ملکیت قائل بشیم تا دیگران حق نداشته باشن تجاوز به او بکنن، و اگر تجاوز کردن ضامن میشن و باید عقاب بشن، همینجور رابطه رو میگن ما باید نسبت به یه چیزای غیر آدمام داشته باشیم. مثلا بگیم مسجد هم همینجور مالکه، پس بنابراین دیگه حق نداری در او تصرف بکنی، اگه برداشتی غاصبی، اگر و باید عقاب بشی و هاکذا و همچنین و همچنین و همچنین. پس از اینا ما کشف میکنیم که یه خصوصیتی برای این نیست. معلوم میشه این مواردی که در اون زمانها بوده است، اینا در حقیقت بازتاب یک ذهنیت عامتری بوده است که بر اساس اون ذهنیت عام اونا رو انجام میدادن. اما همون موقع از اونا اگه سوال میشد، اگه یه زمانی آمد یه مثلا مؤسسه اینجوری تشکیل شد یا یک نمیدونم به خدمت شما از بانکی تشکیل شد برای اونا توضیح داده میشد که یه زمانی شاید بیاد اینجوری، گفتم خوب اب نداره اونجا همینجوری. این دیگه فقیه هست که در جابجا اینا اصول و فلان اینا کلیات گفته میشه، ضوابط گفته میشه. فقیه در هر موردی البته باید محاسبه بکنه و احراز کنه که آیا همچی چیزی بوده، با تجمیع قرائن با خصوصیات به احراز کند که بله این سیره وجود داشته یا وجود نداشته، یا این ارتکاز، این ارتکاز عام وجود داشته یا نداشته، که این دیگه بر عهده فقیه هست. از ذره صغرا کبراش همینه که اینجا عرض کردی. بله ما اونم یه بخشه، اونم که همش نیست. بله 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 نه بارستر که حالا چون دولت، آیا اون موقع ها صحبت زنید در اون موقع ها دولت بوده، مثلا یه کابینه بوده، هیئت دولت بوده، یا نه یه خلیفه بوده اون میگفتن این اختیار همه چیزو داره، یه شاه بوده یه خلیفه بوده این اختیار همه چیزو داره. اما بالاخره این هم قابل قبوله که بالاخره در ازمنه ای دولت هم بوده، شاید یه جمعی بودن که اون جمع رو میگفتن که دارای اختیاراتی هستن. علا ایال این بیان دوم بود که بیان دوم ظاهرا خوندیم تا پایانش. حالا اشکالا به این بیان دوم که حاصلش چی شد، بیان دوم این بود که ما به سیره عملی استدلال نمی کنیم، به اون امر مرتکز ذهنی و باور ذهنی که بر اساس اون بعض مصادیق بر اون ازمنه بوده و اون قیم استدلال کنیم برای مصادیق نوپیدایی که اون موقع نبوده. بعض بزرگان در فقه العقود دامز الله و شفاه الله تعالی، ایشون سه اشکال به این استدلال دارن که این اشکالات که اینجا بیان شده است اشکالات اون بزرگوار هست در کتاب فقه العقود بر این تقریب. اشکال اولی که بیان فرمودن حاصلش اینه که یه وقت اون مصادیق جدید و نوپیدایی که ما میخوایم اثبات کنیم اعتراف شاره رو به او، واقعا مصداق حقیقی همانی است که ارتکاز برش بوده است، واقعا مصداق همان طورتا اینجوره، خب اینجا ما قبول. اما اگر نه، یه مصادیقی داره پیدا میشه در جدید که اینا احد الامرین درش از طرف عقلا انجام شده، یا اومدن حکم را تسریه دادن به یه مصادیقی که واقعا مصادیق اونی که ارتکاز عقلا برش بوده نیست، تسریت الحکم کردن به یه مصادیقی که واقعا مصداق حقیقی اون نیست، یا اینکه نه تسریه حکم نیومدن بکنن اما یه مصادیقی را تعبدن حکومتن مصداق همون شمردن که اون موقع بود. که در فقه داریم دیگه، مثلا شارع فرموده التواف بالبیت صلات، اینجا نیومده شارع حکم صلات رو تسریه بده ولی یه مصداق تعبدی بالحکومه برای صلات درست کرده. یا مثلا میگه ولد العالمه، مثلا عالمان، اینجا این همونیست که در اصول بهش میگیم حکومت، یعنی یه فردی را میسازد نه واقعا تعبدن، اگه فرد واقعی بسازه میشه ورود، نه یه فردی رو میسازد برای یک کلی، برای یک عنوانی. خب در این دو جا ما نمیتونیم بگیم اگه شارع اون رو امضا کرده ما به چه دلیل تسریه بدیم اون رو به یه چیزی که مصداق واقعی اون نیست، یا به یه چیزی که فرد واقعیش نیست. این حالا این عقلای امروز دارن میگن این هم همان است، میگن این همان، ما دلیل اینجا نداره. حالا از باب تطبیق اینجوری میفرمن، خب مثلا تو ذهن عقلای عالم اینه بوده، قبل الاسلام بعد الاسلام همه بوده که من حاز ملک، هر کسی حیازت بکنه این مالک میشه. میره بیابون مثلا خار کارا رو به خدمت شما عرض که جمع میکنه، هیزم جمع میکنه برای گرمایش زمستانش یا برای پخت و پزش و امثال زمستان. من حاضم ملک. یا میخواد به خدمت شما اون موقع اینجور بوده، میخواد ساختمانی بسازه، خانه بسازه، میره از بیابان سنگ میاره، نمیدونم شن میاره، خاک میاره، چی میاره. من حاضم ملک. یا من احیا ارضن میتتن فهیادن. اینا تو ارتکازات عقلایی بوده. حالا هیازت هم معناش روشنه دیگه، چیه؟ یعنی واقعا یه برداریه چیه. یا احیا بکنی، یعنی اون رو آباد بکنی و مهیای برای استفاده بکنی. اینا معنای احیا. حالا اگه امروز اومدن گفتن آقا اگر با یک نورافکنی نور فرض کنید به یک زمینی تاباندی، این میشه ملکت. این نور تابوندن، مجرد نور تابوندن، این واقعا مصداق احیا میشه؟ نمیشه. اما اگر بگن که بله مصداق احیا چی میشه؟ حالا با تراکتور این کارو بکن. اون موقع تراکتوری در کار نبوده، ابزار یدی بوده. با تراکتور بیای اون هموار کنی، سنگلاخاشو برداری، نمیدونم به خدمت شما عرض شد کارهایی که آماده میکنه زمین رو برای اینکه زراعت درش بشه، باغ درش بشه، خانه بشه، این بر این مصداق واقعی همون هست. اما نور به تابونی بدون اینکه اون نوره بخواد تغییر و تحولی در اون عرض ایجاد بکنه، همین صرف نور تابونده. حالا اگه امروز اومدن گفتن نور که تابونده میشه مالک، میتونیم اینو بگیم مصداق اونه؟ مثلا یه پارلمانی تو یه کشوری بیاد بگه آقا هر که توانست نور به تابونه به یک هکتار زمین، مالک اون زمین است. خب این نور تابوندن که باعث نمیشه که این احیاء صادق باشه. این اگر بگن کسی که نور تابان مالک میشود، اینجا تسریع دادن حکم. حالا اگه اومدن گفتن که نور تابوندن احیاء است، حیازت است که داخل در موضوع کردن به تعبد، به قانون، اینم اشکاله. پس ایشون اینه، این اشکال ایشون این شد که این چیزهای جدید باید ببینیم که آیا واقعا این مصداق آن است که ارتکاز برش بوده است. اگه واقعا مصداق اونه، خب بله شاملش میشه و علاوه است. اما اگر مصداق اون نیست، بلکه که از قبیل تعدیه اون حکم است یا از قبیل ادخال ما لیس منه فیه تعبدن که بهش میگیم حکومت، اینا به درد نمیخوره، جوابم اینه که بله این اشکالی که شما میفرمایید این اشکال درسته، اما بیان شما این است که اصلا این تقریب باطل است. اگه اینو میخواید با این بیانتون بگید اصلا این تقریب باطل است، خب نه، این تقریب به طور کلی باطل نیست، فقط باید بگید این تقریب اخص از مدعاست، همه مدعا رو ثابت نمی کنه، فل جمله میتونه دلیل باشه نه بل جمله. نه مصداقی که درسته، ولی حالا اگر گفتیم تا زمانی که محل کلام بود، فرض کنید مصداقم با عرفه، ولی یه جایی که میگه من میدونم این مصداق اونه، من نمیگم این احیاءه، درست؟ ولی دارم میگم مثل اینکه ولد العالم که میگه عالمان، نمیخواد میگه ولد العالم که بی سواد عالم است واقعا، میخواد چیکار کنه؟ میخواد تنزیل کنه یا میخواد ادخال موضوعی بکنه برای اینکه اون احکام احترام و فلان و اینا رو باز بکنه. حالا کردن اون کردن دیگه. بله ارتکازی که بوده همینطور دارن میگن، یعنی ارتکازی که بوده. حالا این موارد جدید رو که میخواد با اون ارتکاز درست بکنید، بعضی از این ارتکازیات، بعضی از این مستحدثات واقعا اینجوریه که عرف هم نمیگه این مصداق حقیقی اونه، خودش هم قبول داره مصداق حقیقی اون نیست، پس حکمشو داره تسریع میده یا ادعا میکنه میگه اینم آن است، ادعا میکنه میگه اینم اون، اینم جانه. اگه وجود داشته باشه همین چیزا، این نداره که هیچ، هر جا اینجوری باشه ایشون اشکالش اینه.
ارتکازی که باهاش مسجد رو مالک میدونستن یا دولت رو مالک میدونستن چی بوده که الان مثلا ما این اشخاص اعتباری رو یا
میگه اینم احیاء، میگه احیاء.
نه نه تو معلوم ازا از شخص اعتباری اون ارتکازی که پشت سر مالکیت مسجد و مالکیت دولت بوده چی بوده که الان منشأ این تردید میشه نسبت به اشخاص اعتباری جدید؟ یه ما یقین یا یقین میکنیم اشخاص اعتباری جدید فرد اون ارتکاز سابق نیست، یا لاعقل تردید میکنیم؟
بله، حالا چی بوده؟ مثلا فرض کنید، حالا فرض کنید که احیاء میگن، میگن اگه رفتی زحمت کشیدی درست؟ اونا از حالت مبتان و اینا بیرون آوردی، حیات بهش دادی. اما بگن آقا کسی دلش خواست یه چیزی، میگن خب این که دل خواستن که بدون زحمت که نمیشه بگیم مالک شدی، درست؟ بلا یه کسی همطور تو خونهش نشسته هیچ کارم نمی کنه، میگه من دلم میخواد تمام اراضی اطراف این شهر مال من باشه. پس حب و میل و ابراز و فلان اینا مصلحت مفاسد داره، دست دیگرانو میبنده. بله اگه زحمت کشیدی اومدی احیا کردی، احیا هم زحمت که میخوای بکشی، انسان یه حدی توان داره، قهرن یه محدوده مزیقی میشه، باید دیگران هم میمونه. فلزا میاد به این فلسفه میگه آقا احیا، درست؟ حالا اگه اینجا الان امروز اومدن یه چیزی رو گفتن اینم احیاه و حال اینکه اون زحمت ها رو نداره، درست؟ خب میگیم آقا این مستاق اون نیستش که تو ارتکازشون بوده. یا اومدن گفتن که خب بله احیا نیست، ولی ما میگیم اینم همونجور، درست؟ اینم همونجور، یا اینم همونجور، یعنی شو پس این چیز جدیدیه، اونو شاره امضا کرده چون ارتکاز بوده، اینه که تو ارتکاز نبوده که، پس بنابراین دلیل نداره. من شخص اعتباری دارم میگم، این شخص اعتباری که الان اومدن مثلا اعتبار کردن، فرض کنید که نور افشاندن این موجب تملک بشه، فرض کنید اگه گفتیم نور افشاندن موجب تملک میشه، میگم آقا به چه ملاک؟ میگم به ملاک این که احیا چیزه، میگم آقا این نه احیاء واقعا، مصداق احیا نیست، و نه به خدمت شما عرض شد که، و از اون طرف هم تعدیه حکم است از احیا به این. منو بدین دور بله آره دیگه، مثلا اونجا هم بعد دیگه ارتکازی
پشت سر مالکیت مسجده این که شخص اعتباری.
حالا ببینید اینا دیگه مصادیقه، این اشکال عامه، میگه این تقریب به درد همه جا نمیخوره. این حالا مثال هم که زدن همینجوره خودشون، حالا اگر دیگه برای تقریب به ذهن اشکالان لا وجود لمثل هذا الارتكاز عند العقلاء، مثل این ارتکاز کلی عامی که شما میگید این اصلا در بین عقلا نیست. او علل اقل فانه غیر محرز، یا علل اقل یعنی دست کم محرز نیست، یا ابتدا نفی میکنیم مثلا نیست، دوم میگه حالا نمیگیم حتما نیست ولی ما احراز نکردیم، وقتی ما احراز نکردیم به درد نمیخوره. و یمکن تقریب و هذا الاشکال که بگیم مثلا همچی امری نیست یا محرز نیست، یمکن تقریب آذر اشکال بالبیانات الثلاثه تالیه که گفتیم لصاحب فقه العبود دام الله است. البیان الاول للاشکال قیاس ما نحن فی مع مثال الهیازه قیاس مع الفارق، توضیح انما یسه التمسک به امضاء الارتكاز العقلائی فی عصر المعصوم علیه السلام لإثبات الحكم للمصادق الجديدة في عصرنا بواسطة الكبرى المرتكزة في حال، این تمسك که به ارتكاز اون زمان بخوایم استدلال کنیم، تمسك کنیم برای مصادق جدیده در عصر خودمان، این در حالی یعنی در ظرفی است که ان ذلك المصداق و مصداق حقیقی و تکوینی لذلك الموضوع، وقتی که این مصداق جدید مصداق حقیقی و تکوینی اون موضوعی باشه که ارتکاز برش هست و در اصل معصومین بوده. اگه این بود بعد که عرض کردم مثل این که با ترکتور بخواد حالا الان بیاد حیازت بکنه، خب بله این واقعا مصداق اون حیازتی که در اذهان بوده در اون زمان هستش. حالا اجازه بدید عبارت بخونم چون یه مقداری بله 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 میخوام این راه اولینه که ما به بنا عقلا تمسک میکنیم، به ارتکازات میگیم ارتکازات اون موقع بوده پس حالا هم هست. ایشون میگه نه اینا متفاوته، یه جور نیست، بعضیاش بوده مصداق حقیقیش بعده، اما اونایی که مصداق حقیقی اونا نیست اونا رو نمیتونیم بگیم. میفرمان که بله فی حال ان در، یعنی در ظرفی که ان ذالک المصداق و مصداق حقیقی و تکوینی لذالک الموضوع حتی لولم یکن له مثیل فی ذالک الاصل، حتی اگر نمونه ای شبیهی برای این واقعا در اون اصل اصلا نبوده، ولیکن این واقعا مصداق اونه، اینجا درست کل هیازه التي مصداقها المتعارف في زمن المعصوم عليه السلام و الهیازات المحدوده التي تحصل به طریق الید او الادوات الیدیه لذلك الاس، با دستشون میرفتن یا نه با بعض ادواتی که به گاو و نمیدونم اسب و اینا میبستن و با او زمین رو سطح میکردن، شخ میزدن و امثال ذلك. فیهین جاءت فی ما بعد مصادیق جدیده هی الهیازات الواسعه بالادوات المتطورت الحدیثه، ادوات حدیثه و نوپیدایی که تطور پیدا کرده از اونی که اون زمان ها بوده. و هازن نو من الهیازه هو مصداق حقیقی و تکوینی لها، برای همون هیازت و برای همون مرتکز ذهنی. اما اضافتر از نا انه لم یوجد مصداق حقیقی جدید للموضوع، فرض کردیم که نه مصداق حقیقی جدیدی برای اون موضوع پیدا نشده، الا اینکه عقلا توسعوا فی الحکم، خودشون اومدن اون حکم رو توسعه دادن بدون اینکه همون موضوع واقعی اون قبلی پیدا بشه. اما انهم، حالا چجور توسعوا فی الحکم؟ از دو راه، یا اما انهم عمم الحکم نفسه لموارد جدیده، یا اومدن تعمیم دادن اون خود اون حکم را برای موارد جدیدی، گفتم ما نمیگیم این اونه ولی میگیم حکم اونجا اینجا هست. او انهم اوجدوا فردا اعتباریا للموضوع، یا اومدن یه فرد اعتباری رو برای همون موضوع، گفتم ما میگیم این هم همونه، یه فرد اعتباری برای او ایجاد کردن. و ها هنا لا یسه و سریان الحکم الممزا من مصادیق زمن المعصوم علیه السلام الالموارد الجدیده، اینجایی که اومدن حکم رو تعمیم دادن یا به نحو اول یا به نحو ثانی، اینجاها ما نمیتونیم بگیم که سریان بدیم، اینجا صحیح نیست سریان حکمی که امضا شده در زمان ائمه علیه السلام از مصادیق زمان معصوم به موارد جدیده. کما، حالا مثالش، کما لو حکم اقلاء هذا العصر به ان من انار مصباحاً، ای کسی یه چراغی رو روشن کنه و فعزا نوره اجساما من المباهات الاصلیه فانه یملکها، ای همچی چیز اومدن درست کرد. حالا شما ممکنه بگید نمی کنن، حالا نکردن یا نمی کنن، حالا اگر داره مثال بزن که یک گفت آقا من یه چراغ درست کنم که پرتو به این و هر جا اصابت کرد از چیزهای اصلی، اشیاء اصلی مثل اراضی و اشجار و فلان و فلان، اینا انسان مالک میشه. خب اینا گفتن که گفتن اون عقلای عالم گفتن من انار مصباحاً فاذا نوره اجساما من المباهات الاصلیه فانه یملک، چرا یملکها؟ اما به دلیل انهم، یعنی اون اقلا، الحقوه بالهیازه فی الحکم، گفتن همون حکم هیازت ما اینجا میاریم، و اما انهم اعتبروا اصابت النور للجسم احد المصادیق الجعلیه والاعتباریه للهیازه، گفتن این اما هیازت میشماریم اون رو، حالا که هیازت پس حکم هیازت میاد روش. فهین ازن لا یکفی اثبات و حکم الممالکیه لحاظ المورد، اینجا حکم ممالکیت هیازت رو برای این مورد نمیتونیم اثبات کنیم، بگیم شارعم قبول داره، اینو نمیتونیم، این در حقیقت قیاسه، چون همون مصداقه که نیست، شما خودت اومدی اضافه کردی و حالا این فرقی هم نمی کنه، بیان حکم رو اضافه کنی بگیم من نمیگم این اونه ولی حکمشو میارم اینجا، خب این قیاسه. بگیم من میگم اینم همانه، خب شما که میگی این همانه که واقعا همان نمیشه، پس حکمی که اینجا میاری باز میشه قیاس. فهین ازن لا یکفی اثبات و حکم الممالکیه لحاظ المورد ففی فرض الالحاق فلعود. خب حالا توضیح میدن، میگن اونجایی که شما بخواهی الهام در حکم بکنی که خیلی خوب روشنه، یعنی بگی این اون نی ولی حکمشو بیاری اینجا، ففی فرض الالحاق فلحکم فالامر واضحان، که این اثبات نمیشه و این قیاسه، لأن هذا الحکم الجدید العقلائی لم یکن کاملا فی الارتکاز العقلائی سابق، این مخزون نبوده، مرکوز نبوده، کامل یعنی مرکوز و مخزون، این کامل نبوده در اون حکم ارتکازی عقلائی سابقی که در اعثار معصومین علیهم السلام بوده است. و اما عدم و کفایتهی علا فرض اعتبار اصابت نور حیازتن ف من جهت ان روح الاعتبار المذکور ان اريد للاعتبار ان يكون مفيدا و عقلائيا هو نفس طريقه التوسع في الحكم و اعتبار که هاجزا یعنی حکم جدید للعقلاء لم يكن كاملا في الارتكاز السابق. خب این میفرماد که اما بنابر این که بیان موضوع سازی بکن، بگم ما میگیم اینم حیازت، اینجا هم میفرماد اینم کفایت نمیکنه. چرا؟ از جهت اینکه روح اعتبار مذکور واقع این اعتبار که نمیخوام بگن این چه هدفی دارم، میگن این آن است، این که میگن این آن است با اینکه خودشان میدونن این آن نیست، به هدف این است که اون حکم اینجا بیارن، اگه بخواد اعتبار مفیدی باشه نافعی باشه این دیگه، ولی همینجوری بدون اینکه حکم اونا بخوان اینجا بیارن خود چه دایی دارن این کارو بکنن، این کارو لغویه. پس به این اعتبار میگن هو نفس و طریقت توسع فی الحکم و اعتبارون که هازا، یعنی اعتبار این چنینی ولو ابتداعا به موضوع میخوره ولی این در واقعش به حکم داره میخوره، و اعتبارون که هازا یعنی حکم جدید للعقلا که لم یکن کاملا فی الارتکاز سابق، این در حقیقت یه حکم جدیدی است که در ارتکاز سابق وجود نداشته. پس بنابراین این ثانی هم برمیگرده به همون اول در حقیقت و در لو. اما اذا اردنا ان نفترض فرزن لا واقعیان و نقول موضوع الممالکیه الذی کان حکما ارتکازیا عند العقلاء لاین، بله اگه شما بیاد اینجوری بگید ما نه حکم تسریع میدیم نه یه موضوعی عقبل خودمون میسازیم برای او، ولی میایم بگیم اصلا اونا حکمشون عامتر بوده که شامل اینا میشده، خب این دیگه دستکاری کردن ارتکاز عقلاست که حقی ما نداریم همچه کاری رو بکنیم. میفرمان که اما اذا اردنا ان نفترض فرضاً لا واقعی، یا یه فرض خیالی که واقعیت نداره، و نقول موضوع الممالکیه الذی کان ارتکازیان عند العقلاء، این منحصر به حیازت حقیقیه نیست، همونا هم نمیگفتن حیازت حقیقیه، اعم میگفتن حیازت حقیقیه یا اون چیزی که بشر خودش بیاد بچپونه در حیازت حقیقیه، یا اونی که حکمشو تسریع بده اونجوری بیان بگی. خب بگیم که موضوع مبلکیتی الذی کان ارتکازیان عند العقلاء لا ينحصر بالحیازت الحقیقیه بل موضوع یشمل الحیازات الاعتباریه لکل زمانه، حیازاتی که اعتبار میکنن عقلاء در هر زمانی اونا هم مشمولشه به اثر ذالک الزمان، ففی هذه الصوره اصابت النور للاجسام لغرض حیازتها یوجد مصداقا حقیقیا لموضوع الحکم الارتکازی السابق. اینم اگه اینم بخواد بگید اینم باطله و واقعیت نداره، لان هذا الفرض يعود الى القسم الاول. خب فاذا تزهت النكته نقول حول مسالتنا الملكيه والذمه او اي معامله يراد اثباتها بالارتكاز كلها من قبيل الحكم، همه اینا از قبیل حکم، که میگه آقا اینم ذمه داره، میگه اینم معاملش درسته، اینا همه حکمه که دارید میکنید، پس حکم دارید توسعه میدید. و موضوع الذی کان موجودن فی عصر المعصوم علیه السلام، موضوع این نمیدونم ذمه و معامله و اینا، اونی که در عصر معصومین علیه السلام بوده عبارت اون شخص طبیعی و بعض اشخاص اعتباری مثل مسجد و بلان و اینا، اما امثال شرکت القانونیه و الجمعیه او المؤسسه التي لم تكن مجعوله فی شکل شخص اعتباری چرا نبوده؟ لعنها لم تختر فی اذهان ذلک العصر، اصلا خود رو به ذهنشون نمی کرده. فاعتبارها فی العصر الحاضر یعود الی التوسع الجدید فی دائره الحکم والارتکاز، یا توسع در حکم که به دو شکل، یا در ارتکاز که بیا بگی در ادعا کنیم ارتکاز عام بوده و اینا همش گفتیم غلطه و باطله. و صلی الله علی محمد.